مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و الله خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین و القاسم المصطفی و محمد اللعن و دائم على عطاهم عطا الله. در دو جلسه قبل برای ورود به بحث کتاب مقاله الانسان المعاصر و مشکل اجتماعی نیاز به این داشتیم که بررسی بکنیم که شهید در چه روزگاری میزیست و اون روزگار چه دستاورد علمی و چه کنش تبلیغی رو از صدر به مثابه عالم مصلح مسلمان طلب میکرد و او چه اقدامی رو در برابر این فضا انجام داد. عرض کردیم که دوره شهید صدر دوره هیمنه دوتا ابرقدرت غربی و شرقی که البته هر دو اساس بنیاد فکری اروپایی و هر دو مبتنی بر یک تفکر یعنی ماتریالیسم، حالا با دو سویه فلسفی دیالکتیک و مکانیک با تفاوتهایی که بین اینها هست، اما هر دو هم ریشه در ماتریالیسم، انسان مسلمان در فضای زندگی میکرد که این دو ابرقدرت حضور واقعی داشتند و متناسب با حضور واقعی خودشون مکتب و بسته های معرفتیشون رو هم تولید کرده بودند و توزیع کرده بودند و حاکم کرده بودند بر فکر انسان وقت، انسان آن دوره، از جمله انسان مسلمان. لذا انسان مسلمان در دو آسیب نسبت به تفکر اسلامی زیست میکرد. یکی آسیب معرفت شناسانه که امکان تصور مکتب اجتماعی اسلام به مثابه یک بسته معرفتی، یک مجموعه معرفتی، یک نظام، حالا تعبیرات مختلفی که هست، اساسا امکان تصور چنین چیزی رو نداشت و نگاه او به چنین مفهومی از جنس محالات بود که مثال زدم. و دو، به فرض حل مسئله معرفت شناسانش مشکلی روانشناختی داشت و اون این که امکان باور به این که چنین چیزی امکان تحقق، امکان وجود، امکان حل مسئله داشته باشه نداشت. بخش زیادی از این مسئله، بخش زیادی از این دو مشکل به هیمنه دو مکتب قدرتمند غربی و شرقی اون دوره در جامعه برمیگشت. نفس وجود چنین هیمنه و عظمت و جبروتی که در لایه‌های مختلف زیست انسان از معرفت و اقتصاد و حکومت و سیاست و روابط همه ابعاد گرفت، اینها باعث میشد که اساساً امکان بیرون بودن از این محیط برای انسان متصور نباشه. یه چیزی که فکر میکنم شاید حالا یکم از بحث ما تا حدی دور باشه اما خوبه به نظرم بهش پرداخته بشه اینه که ما به عنوان انسان انقلاب اسلامی تا حد بسیار زیادی نمیتوانیم تصور کنیم، نمیتوانیم به تعبیر دقیق‌تر درک کنیم اینکه هیمنه یک ابرقدرت تا چه حد میتواند امکانات معرفتی انسانها رو تغییر بده. یعنی حتی احتمالات و حتی خیالات شما رو که دیگه رقیق ترین لایه های معرفت هستند رو به هیمنه و سیطره خودش در بیاره و انسان به جایی برسه که حتی در وادی خیال و حتی در وادی احتمال هم آزادی و رهایی و خروج خودش از سیطره این مکتب رو تصور نتونه بکنه. انسان انقلاب اسلامی، مایی که داریم در دور انقلاب اسلامی زندگی میکنیم و پیش از اون رو ندیدیم و شکلگیری همه لایه‌های وجودمون پس از انقلاب اسلامی است، اساساً امکان درک این رو از دست دادیم، یعنی نداریم. چرا؟ چون این به نظرم مهم و قابل توجه و خیلی از مسائل فکری ما رو دگرگون میکنه. پدیداری و پایداری انقلاب اسلامی، یعنی یک، شکل گرفتن و پیدایش انقلاب اسلامی، دو، ماندن و استمرار پیدا کردن انقلاب اسلامی. اولین ضربه و مهمترین ضربه‌ای که به این ابرقدرت وارد کرد این بود که این تسلط ذهنی ابرقدرت رو از بین برد. و ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که حداقل در لایه ذهنی تحت تسلط هیمنه ابرقدرت نیستیم. این اتفاق بسیار مهمه. یعنی شما اگر جامعه شناسی علم رو بخواید توجه داشته باشید بهش، این که جریان‌های علمی چطور پیدا شدند که حالا امروز هم بخشی از بحث ما هست، نشان می‌دهد که چقدر این هیمنه‌های ذهنی تأثیر مستقیمی داشته در پیدایش مکاتب و جریان‌های معرفتی. یعنی یک لایه‌های روانشناختی پیش زمینه شده است برای شکلی یک جریان‌های معرفتی که حالا امروز بخشش رو توضیح می‌دم. ما در دل انقلاب اسلامی، یعنی آنها که در دل انقلاب اسلامی پرورش پیدا کردن، اساساً چون در روزگاری پرورش پیدا کردن که این هیمنه ابرقدرت غرب و شرق در دوره خودش، الان هم ابرقدرت غرب، شرق که حالا در یک اتفاق تاریخی فروپاشی سیاسی پیدا کرد، البته فقط نه اقتصادی و نه فکری، که اونم باید سر جای خودش اگر شد در همین روزها بحث کنیم، این هیمنه رو شکست و نشان داد که میتوان بیرون از چه چیزهایی، یک، دستگاه تحلیلی معرفت غربی و شرقی، هر دو، انقلاب اسلامی بر ضد تمام تحلیل‌های دستگاه معرفتی غربی و شرقی تحقق پیدا کرد. این یک. دو، خارج از هیمنه سیاسی، اقتصادی، علمی و همه ابزارهای سلطنت و سیطره‌ای که دو تا ابرقدرت داشتن، یک، پیدایش جدید رو رقم زد، و دو، ماند، باقی ماند، به زیست اجتماعی بلند مدت ادامه داد. به تعبیر حضرت آقا که تعبیر دقیقی هم هست، نه فقط باقی موند که رشد کرد، پیشرفت کرد، که حالا در جای خودش. همون دوتای اول کافی بود که چه اتفاقی بیفته؟ سیطره ذهنی این در واقع ابرقدرت، ابرقدرت غرب و شرق از بین بره. و ما امروز مشکلمون اعتماد، یعنی یکی از مشکلاتی که در فضای معرفت و حالا بخشای مختلف مربوط به حکمرانی در انقلاب اسلامی باش مواجهیم، اعتماد به نفس کاذبه. یعنی اگر یک زمانی ما دچار خلأ اعتماد به نفس، کمبود اعتماد به نفس، باور نداشتن به خیشتن، یعنی در دوره شهید صد انسان مسلمان نمیتونست تصور مکتب و تصور قدرت اسلام بکنه، امروز نه در همه بخش ها، در بخش های از جامعه اسلامی ما مشکلمون چیه؟ اعتماد به نفس کاذب. یعنی اون بحثی که کردیم هفته گذشته به اسم ساده سازی معرفت، یک ریشه در چی داره؟ اعتماد به نفس کاذب. امروز شما، حالا مثال دم دستی اگر بخوام بزنم، امروز شما، ما تو میبینید تو این فضایی که در نبرد فلسطینیا با رژیم قاسم اشغالگر هست، یه بخش مهمی از بدنه حزب اللهی، بدنه انقلابی، بدنه مسلمان میگه ما چرا نمیزنیم کارو تمام کنیم؟ دقت کردین؟ یعنی الان تلقیش همون ساده سازی معرفت به ساده سازی روابط بین الملل هم کشیده میشه دیگه. میگه خب ما که توان داریم بزنیم کارو تمام کنیم دیگه، چی میشه حالا مگه؟ مثلا حالا 6 ماه جنگ دیگه مثلا. دقت میکنین؟ این حاصل چیه؟ اعتماد به نفس کاذبی که حاصل انقلاب اسلامی است که آمد و این ابرقدرت رو چنان در لایه‌های مختلف معرفت در هم کوبید، حداقل سیطره ذهنیش رو، که امروز ما باید یکم کنترل کنیم این رو و جنبه افراطیش رو مدیریت کنیم تا به اون ساده سازی بیش از حد و غیر واقعی نرسیم. همین رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که به این نکته توجه داشته باشیم. در که فضایی که شهید صدر داره درش تولید معرفت می‌کنه، مقدار برای ما سخته و باید خیلی خودمون رو به اون فضا نزدیک کنیم. امروز ما از حیث نیاز، این توضیح به نظرم توضیح مهمیه، ما از حیث نیاز با آنچه شهید صدر در برای اون تلاش میکرد چندان تفاوت معناداری با دوره شهید صدر نکردیم. یعنی اگه شهید صدر در پی ایجاد مکتب اسلامی و تحقق مکتب اسلامی در واقعیت بیرونی و اثبات کارآمدی مکتب اسلامی در زیست انسان و رسوندن رو به سعادت در واقعیت بود، خب همچنان نیاز ما برای تولید این سطح از معرفت تفاوت معناداری با شهید صدر نکرده. شاهد دم دستیش این که شما پس از اقتصادنا و فلسفتنا اگرچه حجم تولید دانش، حجم تولید محتوا بسیار بسیار زیاد شده، اما در این نقطه خاص، یعنی رسیدن به بسته‌های معرفتی که ناظر به بچه کارآمدی مکتب اسلام داره تولید معنا و تولید معرفت میکنه، همچنان تفاوت معناداری با دوره شهید صدر نمیبینید. لذا شما الان آثاری که در حوزه اقتصاد اسلامی و توابع اقتصاد اسلامی میبینید به رغم ادعای مؤلفین خیلی نتونستن دارایی جدیدی حداقل در این لایه‌های کارکردی به معرفت ما تو حوزه اقتصاد اسلامی اضافه کنه. یعنی نیاز تفاوت معناداری نکرده، اما فضای ذهنی، اون محیط زیست انسان مسلمان، محیط زیست متفکر اسلامی تفاوت معناداری کرده و در واقع اون بوم و اون بستری که لازم داره برای اینکه خارج از هیمنه استکبار فکری شروع کنه به تولید، این درش ایجاد شده. اما آیا این تولید محقق شده؟ سوالی است که حوزه مقدس قم، قم مقدس و حوزه مقدسش، شهرهای مقدس و نامقدس دیگه باید پاسخ بده. خب پس یه دونه شهید صدر زمان قبل از حکمرانی اسلام می‌خواستیم، الان خیلی بیشتر از یه شهید صدر نیاز داریم. خب من آره بذارید این در تلاشی برای جمع پریشانی یه بار بگم چی گفتم. پس گفتیم جهان شهید صدر چی بود؟ جهان نشناختن و باور نداشتن به مکتب اسلام. شهید صدر خواست این فضا رو بشکند. چه کار کرد؟ مکتب اسلام رو در ساختمان‌های رقیب و بدیل خودش ارائه کرد و ما برای اینکه بفهمیم شهید صدر چه کار کرده، یک تفاوت ماهوی و ذاتی با انسان اون دوره داریم که درک اون رو برای ما سخت میکنه و باید تلاش کنیم برای فهم این جریان علمی خودمون رو به اون فضا و اون جو با فهم اثر بسیار بسیار شگفت تاریخی و تمدنیه که برای این کلمات معنای مشخصی تو ذهنم داره، به عنوان کلمات خوشگل صرفا نمیگم، اثرش شگفت تاریخی و تمدنی انقلاب اسلامی، درک کنیم که چه تغییر بومی در زیست متفکر در جهان امروز توسط انقلاب اسلامی اتفاق افتاده تا بتونیم بفهمیم که ادامه این مسیر چه خواهد بود. آقا من بیشتر از این دیگه کاری برای منظم شدن دستم بر نمیاد. بفهمید.
در مورد ابر قدرت شرق و غرب الان
استادای قنایی هم که نیومدن امروز.
از اصلا معتقدین که یعنی قدرت بلوک شرق به طور کامل مزمن هم شده و وجود دیگه نداره، در حالی که وجود داره در واقعیت الان روسیه و چین و اینا ادعای این دارن که ما مقابل امریکا ایستادیم، مقابل غرب ایستادیم.
ببینید ایده سوسیالیسم و کمونیسم در پیکره یک تحقق سیاسی از بین رفته دیگه. یعنی اینها الان روسیه و چین و اینا همه، حالا چینی مقدار متفاوته، ولی اینا همه در فضای سیاسی خودشون خلاف سوسیالیسم مطلق و کمونیسم مطلقی که اون زمان رواج داشت عمل میکنن. البته این فقط جنبه سیاسی است، درست؟ در جنبه اقتصادی و در جنبه فکری ما همچنان یک آتش زیر خاکستری در فلسفه داریم، در مارکسیسم که بروز خواهد کرد، یک تحقق نوپدیدی از تفکرات چپ در چین داریم که خودش رو یک بروزرسانی کرده در فضای اقتصاد، ترکیب جدیدی از اون تفکرات رو در چین محقق کرده که اون ادبیات اقتصادی دهه های گذشته نیست، اما همچنان در همون در واقع بستر فکر میکنه، یعنی در فلسفه و اقتصاد ما هنوز از جریان چپ عبور نکردیم، در فضای اجتماعی هم یعنی فرهنگ چپ نه تنها عبور نکردیم که یکی از همچنان مهمترین ادبیات و همچنان مهمترین شعارها، همچنان مهمترین در واقع ارزش‌هایی که داره در جوامع مختلف مطرح میشه، ارزش‌هایی که مرز بسیار نزدیکی به ادبیات مارکسیستی داره، به ادبیات چپ داره به طور کلیش حالا. و این جمله نمیدونم از اونایی که بعدن باز باید پاکش کنیم، ما تو انقلاب اسلامی که از مسائلمون همچنان چیه؟ مارکسیست های مسلمانی هستند که امروز البته دیگه از جنس دفاع از ماتریالیسم دیالکتیک و اینها مارکسیست نیستن، اما باز طراحی های شریعتی مرحوم شریعتی دهه 40 و 50 رو در دوره انقلاب اسلامی دارن یعنی پیاده میکنن، یعنی عدالت خواهی که بیشتر از آن که به روی کرده اسلامی و مبنای اسلامی نزدیک باشه به چی نزدیکه؟ به چپ. شاخصش چیه؟ شاخصه خیلی مهم داره. نه، مبنای خودش در عدالت رو، شاخصه خودش در عدالت رو از کلام در مبنا و شاخصه در فقاهت فاصله میده. یعنی آغاز مبنای خودش رو روی کردهای کلامی معرفت شناسانه اسلامی در چیستی عدالت قرار نمیده، که این حالا خیلی محل بحث نیست، خیلی هم بروز پیدا نمیکنه تو بحث‌های با اینها. نکته مهمتر چیه؟ شاخصش برای تعیین عدالت فقاهت نیست. برای همین دیگه حالا اینا مقدار بحثای خیلی دوری از شاید کتاب بشه، البته با لایه‌های مختلف این مقاله ارتباط داره. آره. چه کار میکنه این بروز جدید؟ ضمن احترام اصلی به دینداری و ابعاد حماسه ساز دین، با بروزهای اصلی دین مثل روحانیت مخالفت میکنه. لذا شما عدالت خواهی مشهدی رو میبینید که با اینکه خیلی هاشون طلبن هم و معمم نیست. یه نمونه از عدالت خواهی مشهدی همچنان شاگردان شریعتی هست. حالا این عدالت خواهی مشهدی که میگم در کل کشور، الان شاید تو صدا و سیما هم مثلا سمت داشته باشه، ولی پایگاه تولید و توزیعش مشهد. بله، چطور اصالت هم مشهد هم بوده دیگه. خب یه صلوات بفرستید، ما دروازه غیبت علمی رو ببندیم. حتی این بخشش تهمت علمیه. خب یک مسئله پس چی بود؟ یک مسئله این بود که نمیتونست تصور کنه اصلا چیزی بس مکتب اسلام هست. اما تحقق این که مکتب اسلام هست، یعنی شکل دادن به این باور که چیزی به اسم مکتب اسلام میتونه وجود داشته باشه، که راهکارش چی بود؟ گفتم دیگران هم این کار رو کردن، اما در چه قالبی؟ در قالب تأکید بر این که آقا اسلام هم هست، تکرار شعار این که اسلام دین نجات بخش است. شیصد چه کرد؟ شیصد به تکرار این شعار اکتفا نکرد، مبنای اسلام رو در قالب‌های مختلفی که نظام‌های بدیل ارائه می‌کردن مثل اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و غیره، این بنا رو ساخت و ارائه کرد. آقا همونجوری که شما میگید اقتصاد مبانی داره، چارچوبی داره، نه، اقتصاد و مبانی و چارچوب اقتصاد اسلامی، یه بنا شما دارید به اسم اقتصاد لیبرال، یه بنا ما داریم مثل اقتصاد اسلامی، ساختاراش متفاوته، زیربناهاش متفاوته، روبناهاش متفاوته و غیره. اما این چه نقطه ای رو ایجاد میکرد تا اینجا؟ این نقطه رو ایجاد میکرد که آقا اسلام هم یکی از مکاتبه، درسته؟ و این کافی نیست. کار دیگه که شهید صدر باید میکرد و کرد این بود که البته در این کار متفکرین دیگه‌ای با شهید صدر هم راهن و خیلی‌ها این کار کرده بودن، علامه طباطبایی و دیگران در سطوح مختلف در این اقدام حضور داشتن، اما کاری که عظمت کار شهید صدر رو ایجاد می‌کرد این بود که این دو بال رو با هم شکل داد. غیر از اثبات نیازمند یک وجه بودیم به اسم نفی اون مکاتب. شهید صدر نمیخواست بگه اسلام دینیست، مکتبیست در کنار مکاتب دیگه، حالا هر جو صلاح دونستید. شهید صدر در پی اثبات این است که اسلام
این
است و جز این است. اسلام به تعبیری اسلام بهترین مکتب نیست، اسلام تنها مکتب سعادت. برای همین در ارائه مکتب خودش یکی از کارهایی که تو این مقاله ما به طور خاص میبینیم، البته به شکل چکیده و تفصیلش رو عرض کردم در فلسفه دان اقتصادان ها باید مراجعه کنیم، چیه؟ شهید صدر نشان میده تناقض ها، اشکالات و اون آسیب های اساسی دو مکتب رقیب کجا قرار میگیره. یک از کارهای مهم شهید صدر اینه. و باز من تاکید میکنم چون امروز داریم این مقاله رو میخونیم، یه تصوری در ما وجود داره که ما در نفی لیبرالیسم و سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم عبور کردیم از مرحله نفی. این عبور ما از مرحله نفی یک عبور سیاسی است در واقع. ما چون اون توانایی رو پیدا کردیم در توانایی انقلاب اسلامی، یک عبور سیاسی کردیم، اما این عبور عبور معرفتی الزاماً، یعنی الان در دانشگاه ما نفی لیبرالیسم اتفاق نیفتاده. به تعبیر بعضی از آقایون براءت امروز براءت از لیبرالیسمه، براءت از غربه. یعنی شما در اگر توحید لا الهی داره و الا اللهی، ما در لا اله امروز باید نفی غرب رو رقم بزنیم، نفی لیبرالیسم رو رقم بزنیم که امروز در ما اتفاق. اینو برای چی تاکید میکنم؟ میخوام بگم این بحث رو ساده نبینیم، نگیم آقا این که خب لیبرالیسم اشکالات فلسفی و مشکلات فلان بهمون داره که واضحه. این واضح نیست. یعنی نهاد علم ما، نهاد معرفت ما نتوانسته است نفی لیبرالیسم رو در جامعه علمی تثبیت کنه. ما همچنان با این درگیریم، همچنان آکادمی ما، همچنان حتی حوزه ما نسبت به مسئله اساسی در لیبرالیسم و حالا اون تفکرات چپ همچنان مشکل داره و این نفی تثبیت نشده، این براءت تثبیت نشده است. لذا اون چیزی که شهید صدر اینجا میگه و به شکل تفصیلی تر در فلسفتان و اقتصادان میگه این است که نفی این نظام های غربی رو باید به شکل تفصیلی و در واقع پردامنه خون. من چون امروز خیلی وقت طبیعتاً به همه بحث نمیرسه، به یک نقطه از اون پایگاه های اساسی در واقع اشکال شهید صدر میپردازم. ببینید، عرض کردم هفته گذشته وقتی که سوال اینه مشکل انسان معاصر چیه؟ نظام اجتماعی. کدوم نظام اجتماعی میشه بیشینه سعادت رو فراهم کنه؟ انسان اروپایی، انسان ماتریالیست، انسان باورمند به توانایی انسان بدون غیب برای حل مشکل، میگه من میتوانم برای جامعه چیکار کنم؟ نظام اجتماعی بسازم. این باور از کجا میاد؟ این باور از تحقق یک در واقع نقطه و مرحله علمی در تاریخ علم پیش میاد که انسان باش روش تجربی در برابر فلسفه به واقعیت‌های دست پیدا میکنه و واقعیت‌ها رو کشف میکنه که نشان میدهد قرن‌ها در مسیر خطا بوده و در واقع نسبت او با واقعیت رو دقیق‌تر میکنه. درست؟ ما در انقلاب علمی اتفاقی که میفته اینه که تجربه نشان میدهد که فلسفه خطا میکرد. البته دقیق‌تر اینه، تجربه نشان میداد که چی خطا میکنه؟ دین خطا میکنه. درست؟ یعنی انقلاب علمی درگیری تجربی ها، درگیری دانشمندان و فیلسوفان نبود، درگیری دانشمندان و روحانیون مسیحی بود، درگیری دانشگاه و کلیسا بود. باز دوباره تو پرانتز ببخشید دیگه، اینا رو خیلی من نمیتونم کنترل کنم. یکی از آسیب‌های اساسی همچنان جریان علم تو ایران اینه که تو نقطه آغاز درگیری علم در سیر خودش با کلیسا باقی مونده، چون آکادمی ما و در واقع مراحل علم در ایران کاملا ترجمه پیشرفته و عقب مانده، همچنان ذهن علمی جامعه ایرانی، جامعه علمی ایرانی نقطه درگیریش کجاست؟ دین. در حالی که خود جامعه علمی اروپایی که با این انقلاب مواجه شد بلا فاصله از درگیری با دین عبور کرد و نقطه درگیری شد درگیری با بنیادهای فلسفی. دقت میکنید؟ و امروز ما هنوز در حداقل فضای عمومی جامعه علمیمون درگیری هنوز بین چیه؟ علم و دین. در حالی که این درگیری در اروپا در لایه علم و دین واقعی نمون، در لایه علم و فلسفه. فلسفه به چه معنا؟ به این معنا که آیا اساساً بیرون از لایه تجربه، بیرون از معرفت تجربی، معرفتی هست یا نیست؟ تفاوت پوزیتیویست و فلسفه محض با حالا معرفت شناسی هایی که مکتب های مختلف معرفت شناسی. این دعوای اساسی بود که در واقع وقتی که معلوم شد زمین تخت نیست، معلوم شد زمین محور کره ها و سیارات نیست، و انقلاب علمی نشان داد که کلیسا تا الان ما رو مجبور میکرد به ایمان به یک چیزهای غلط و غیر واقعی، یک جریانی در جهان را افتاد که پس مسیر درست چیست؟ مسیری همین مسیری که جریان تجربه رفت مشاهده کرد و به این نتیجه رسید که باورهای پیشینی مبتنی بر نظرات کلیسا الزاماً درست نیست، آن چیز ما باش ایمان داریم درست نیست. مسیر درست از چه مسیر ایجاد میشه؟ تجربه. مسیر تجربه. این مسیر تجربه قدرت پیدا کرد در برابر هر گونه معرفت غیر تجربی ایستاد. آغاز درگیریش با چی بود؟ معرفت کلیسا، ایمان کلیسایی، باور کلیسایی. اما بعد چه شد؟ وقتی که قدرت خودش رو نشون داد در برابر همه معرفت‌ها ایستاد و گفت اساساً پیش از تجربه و بیرون از تجربه چیزی به عنوان معرفت وجود نداره. دقت کنید. برای همین شما خیلی از علوم رو همین الان تو تقسیمات دانشگاه تو چی می‌بینید؟ تو حوزه ادبیات می‌بینید. نمیدونم الان چند تا دانشگاه اینجوری، ولی شما الان اگه برید بعضی از این دانشگاه مشهور، دانشکده فلسفه و ادبیات، تاریخ و ادبیات، اینا با هم یکیه. یعنی میگه آقا چیزی که بیرون از حوزه تجربه است علم نیست، ادبیاته، لفاظی است به تعبیری. همین الان هم فهم کنم دانشگاه ما هست، من بعضی دانشگاه رو دقت کردم همچنان یعنی اگرچه معتقد شاید به این نباشن ها، ولی هنوز اون تقسیم پوزیتیویستیه حاصل قدرت گرفتن تجربه در جهان معرفت همچنان ما توش زیست میکنیم به شکل خیلی جدی. قرص اون اتفاق حاکمیت پوزیتیویسم رو بر عرصه معرفت ایجاد کرد. باز اینجا یه بحثی داره شهید سعد که منم اشاره بهش کردم و شاید حالا دیگه وقت نشه مفصل بهش بپردازیم، اینه که دوباره اینجا نسبت معرفت شناسی روان شناسی وجود داره. وقتی که باورهای مستحکم انسان اروپایی که سالها و قرنها به شکل غیر قابل تردیدی بهش ایمان داشت و این رو دست به دست میکرد، تربیت شده یک معرفت تاریخی بلند و مستحکم، با تجربه در هم شکست و یهو یه چراغ روشن شد، معلوم شد آقا اصلا توی این اتاق اون چیزی که ما تا الان فهم کردیم نیست، ما تا الان فهم کردیم توی اتاق صندلیه، چراغ روشن که می‌دیدیم فیله. خب قرن‌ها هم اعتقاد داشتیم تو چراغ تجربه که اومد این جهان رو روشن کرد و یهو انسان عصر انقلاب علمی و انسان تجربه دید خیلی اشتباه می‌کرده، چه اتفاقی افتاد؟ یک اتفاق معرفتی صرف نیفتاد. یعنی پوزیتیویست ها از مسیر گفتگوی معرفتی، از مسیر توسعه معرفتی، از مسیر نوشتن کتاب و توسعه دانشگاه ها و گفتگو با انسان ها، پوزیتیویسم رو بر جهان حاکم نکردن. این نکته نسبت روانشناسی و معرفت شناسی که میخوام بگم اینجاست.
اون ضربه به پیکره باور مستحکم انسان در دوره دراز مدت ایمان کلیسایی که یهو فرو پاشید یک ساختمان بزرگ چند قرن و مستحکم رو، یک ضربه ای خورد که این ضربه در انسان حالت شک ایجاد کرد، شک به همه آن چیزی که میتواند یقینی باشه. یعنی دوباره نوعی از شک گرایی که در قرون اولیه معرفت، از زمانی که معرفت و تاریخ ثبت میکنه، وجود داشت در برابر به تعبیر شیصد تعارض مکاتب متعدد فلسفی، اون تعارض یه بار تولید شک کرد. اینجا چی تولید شک کرد؟ فروپاشی اون باورهای مستحکم. این تولید شک تبدیل شد به یک حالت روانشناسی مستقری در انسان، یک شک ثابتی نسبت به همه مسائل که چی رو تقویت کرد؟ پوزیتیویسم. ما چیزی را نمیدانیم تا اثبات بشود. دقت کردین چی شد؟ یعنی این خیلی مهمه ها، که توسعه معرفت الزاماً از مسیر معرفت تحقق پیدا نکرده. ما نباید تلقی کنیم که پوزیتیویست ها برای اینکه خودشان را به جهان علم بقبولانند آمدند در جهان علم گفتگو کردند. در جهان علم اصلا طبق ادعایی که دارن الان تو تعریف تاریخ علم، ما صندلیمون رو گذاشتیم، اثبات کردیم که بیرون از فضای تجربه چیزی نیست، هیچ معرفت پیشینی وجود نداره. این اتفاق نیفتاده. یک تحول روانشناختی گسترده در انسان که حاصل اون باورهای غلط از هم پاشیده بوده باعث شد شکی ایجاد بشه، که یه شک کمک کرد بیش از هر چیز، بیش از هر معرفتی، به توسعه پوزیتیویسم. این پوزیتیویسم گفت آقا من حالا نقطه بحث ما، محل بحث ما در نظام اجتماعی اینجاست. پوزیتیویسم گفت آقا من همون جوری که به شما نشون دادم آب در 100 درجه میجوشه، و دقیق ترین توصیف، دقت کنید، دقیق ترین توصیف از تحول آب رو به شما نشان دادم، من همینطور دقیق ترین توصیف از نظام اجتماعی رو هم به دست میدم. پوزیتیویسم یگانه، ببینید، یگانه مبدع تولید معرفت است. شما اصلا راهی برای رسیدن به نظام اجتماعی خارج از جریان تجربه نداری. دقت کن چی شد؟ و شروع کرد به تولید نظام اجتماعی بر اساس تجربه. ادعا کرد که شروع میکند به تولید نظام اجتماعی بر اساس تجربه، بر اساس پوزیتیویسم، که یکی از نقاط اساسی که شیصد دست میذاره روش، به خاطر اینکه این تبدیل شده به یک استدلال حاکم در فضای معرفت، نفی همین امکان توسعه پوزیتیویسم از طبیعت به جامعه است. دقیقا که مسئله کجاست؟ شیصد در یکی از نفیها چی رو نفی میکنه؟ نفی امکان توسعه پوزیتیویسم از جهان ماده، از جهان طبیعت، به جهان روابط انسانی، به جهان معرفت اجتماعی، به جهان جامعه و جامعه شناسی با ابعاد مختلف. یعنی اینکه پوزیتیویسم همچنان که در علوم طبیعی جاری است، در علوم انسانی هم میتواند جاری باشد. را شهید سر یه مقاله مفصلی داره، شهید سر به اسم پوزیتیویسم.
خود قضیه خوری مجاله مخالفت کردن اصلا جریان تفسیری اون زمان شهید سر بحثا رو دیده بود، بحث هرمنوتیک و بحث اینا که اصلا این دوتا رو به علم انسانی و علوم طبیعی دوتا موضوع جدا از هم میدونن و امکان اینکه کلیه علوم طبیعی به علوم انسانی در اختیار کنن اصلا نفی میکرد، بخاطر اینکه شما داشت به دوتا موضوع متفاوت داشت حرف میزد. این شیصد بحثای اینانم دیده بودید؟
من الان سابقه تو ذهنم نیست که شیصد به چه ارجاعاتی ارجاع میده. در عمده بحث‌هایی که در واقع خطاب به ایده‌های راسل هست، آخرین پاسخ‌هایی که داده شده که بخشش هم از خود، یعنی نقص‌های خود راسله، تو اون مقاله و تو فلسفتون‌ها ذکر شده. طبیعتاً این که دارم میگم حاصل تسلطم به منابعی که شهیدصد استفاده کرده نیست، حدسم از شناختی که از شهیدصد دارم. طبیعتاً مدل شهیدصد توی نقدهاش بررسی آخرین دستاوردهاست، و اصلا مجتمعانا رو شهیدصد به همین دلیل ننوشت که میگفت من برای نوشتن مجتمعانا نیازمند اینم که آخرین لایه دستاوردهای تجربه بشری، معرفت بشری در علوم اجتماعی رو به تعبیر امروز ببینم و ناظر به اونها بنای معرفت اجتماعی اسلام رو بنا کنم، جامعه شناسی حالا به تعبیر غلط اسلام رو بنا کنم، و چون اونها رو در اختیار نگرفت و پیدا نکرد و نتونست بهش دست پیدا کنه، مجتمع اون رو ننوشت. طبیعتا ناظر به اونها داره بحث میکنه، اما اینکه این نظارت چقدر متأثره، چقدر مؤثره، آقای دکتر موسوی اخیراً اثبات میکردن که همین چند وقت پیش مقاله هم فهم کنم نوشتن که ایده شهید صدر در پژوهش‌های قرآنی، ایده روی کرد در پژوهش‌های قرآنی یک سال قبل از ایده پارادایم تولید شده و بسیاری از این چیزهایی که امروز به عنوان تفکر رایج دوره‌های گذشته داره شناسایی میشه و تلقی میشه متفکر ما تحت تاثیرش بودن، یک نمونهش همین پارادایم. اونجا آقای موسوی نشون میده که شاید ایده روی کرده خودش رو یک سال قبل از انتشار ایده پارادایم، دکتر هادی موسوی حوزه و دانشگاه، ارائه کردن. میگم این حالا نسبت درگیری شهید صدر تو این قضیه با مجموع دارایی های اون زمان علمی رو نمیدونم که بخوام منابعش رو مرور کنیم، اما اجمالا ناظر به اونها بود. یه نکته که داره البته اینه که شهید صدر تو پوزیتیویست و اصلا تو اساسا نسبتش با معرفت تجربی، میدونید شهید صدر جزء اون بخش از علمای اسلامی است که معرفت تجربی به شدت تقویت و تأکید میکنه ها. اصلا الاساس المنطقی علی الاستقراء وارد کردن تجربه است به وادی یقین بالاتر از حجت، یعنی کاشفیت بهش این رو وارد عرصه یقین میکنه و توضیح میده که چطور همین در واقع معرفت شناسی فلسفی محض می تواند بنیاد تجربه باشه که در بعضی از بخشاش اینقدر نزدیک میشه به فضای حرفای پوزیتیویستی که بعضیش حساب می کنم که خودش پوزیتیویسته. من فکر می کنم نیدن بعضی از آثارش هست. خلاصه این که امکانی که منابعش رو الان با هم مرور کنیم ندارم. چهار تا اشکال شهید صدر بر این توسعه میگیره که البته توی این کتاب بعد شهید صدر اینها رو گفتم، یه مقاله اساسا شهید صدر داره در پوزیتیویسم که اونجا مفصل به بحث‌های پوزیتیویست ها میپردازه و مدل‌های مختلف گزاره‌های علمی که گزاره اخباری و تکراری و گزاره تحلیلی و اینها رو بحث میکنه، توضیح میده، بحث فلسفی مفصلی اونجا ارائه میکنه. اینجا شهید صدر در مقام بحث فلسفی نیست، این مقاله شهید صدر اصلا مقاله است که برای کی نوشته؟ برای عموم مسلمین که میخوان باور به این. لذا این سطحی که شهید صدر الان داره اینجا میگه سطحی است که یک انسان معمولی با یه قدری از فرهیختگی امکانه درکش رو داشته باشه. پوزیتیویسم. بله بله. بارقه ها چاپ شد. شاید چهار تا اشکال رو اینجا مطرح میکنه که این چهار اشکال، همین چهار اشکال کافیه برای اینکه ما در گفتگوی با فضای امروز علم طلب کنیم از اینکه این رویکردهای مستقر و قطعی که به عنوان پایه‌های اصلی توسعه علوم انسانی غربی در دانشگاه ما داره ترویج میشه، اینها پذیرفته شده و بدیهی تلقی نشه. یکی این که شهید صدر اولین اشکالشون به توسعه پوزیتیویسم از علوم طبیعی و علوم انسانیه که در علوم طبیعی معمولاً یک انسان، معمولاً دقت کنید نه همیشه، معمولاً یک آزمونگر امکان بررسی و تجربه و مشاهده موضوع پژوهش خودش رو داره. مثلا فرض کنید میخواد در مورد آب به 100 درجه میشد برسه، این ورسی کنه، خب یه انسان میشینه 100 تا آب رو تحلیل میکنه، این سوژه در اختیاره و بررسی میکنه. این معمولا در همه پدیده‌های طبیعی هم این امکان وجود نداره، مثلا خیلی از پدیده‌های نجومی فرض کن، اما معمولا این امکان وجود داره که یک انسان یک پدیده طبیعی رو، تجربی رو خودش کاملا مستقیما تجربه کنه. که البته این رو خود جریان های پوزیتیویسم هم هی به مرور نفی کردن ها. تحولات علمی خب به مرور هی شروط واقعی واقع نمایی تجربه رو که بررسی میکنه هی اومده از این فاصله گرفته. مهمترین نکتهش اینه که ما همچنان با همه ابزارهای قدرتمند تجربه نمیتوانیم ادعا کنیم که محیط آزمودنی 100% برای طبیعت ایجاد کردیم. چرا؟ چون ما همه چیز رو نمیتونیم کنترل کنیم، همه چیز رو نمیتونیم آزمایشگاهی کنیم. ساده ترین چیزهایی که نمیتونیم آزمایشگاهی کنیم میبینیم و محسوسه و نیاز نیست تخیل کنیم دربارش، تأثیرات نجومی بر واقعیت‌های طبیعی. جزر و مد، جزر و مد چیه؟ یک اتفاق نجومیه دیگه. چه تأثیری ایجاد میکنه؟ سطح آبها رو به طور کلی تغییر میده. ما میتونیم جزر و مد رو در یک آزمودنی کنترل کنیم؟ جزر و مد حدی از تأثیرگذاری نجومه که قابل ما قابل مشاهده مستقیمه. چه حدود دیگری از تأثیرگذاری های فیزیکی نجومی واقعی وجود دارد که ما حتی شناسایی نکردیم؟ تجربه در جهان خودش، در ادبیات خودش اثبات میکنه که بسیار مؤلفه‌های اثرگذار در خود طبیعت، اصلا برای جامعه نشدیم، در خود طبیعت وجود داشته که ما به مرور فهمیدیم مثلا چه این عاملی اثرگذاره. خود تجربه کم کم به ما کمک کرده. البته او از این اتفاق نتیجه میگیره که باز هم تجربه تنها مسیره، چون تجربه ما نشون داد، نه بیرون از تجربه. اما خودش میگه که تجربه هی، لذا شنیدید دیگه، هی ادبیات گزاره‌های علمی میزان قطعیت درش کاهش پیدا کرده. یک زمانی ما قانون علمی داشتیم، بعد شد نظریه، بعد شد فرضیه، بعد شد فرضیه ابطال نشده، درسته؟ بعد شد احتمال فلان، احتمال موجه. چرا؟ چون هی خود تجربه نتیجه رسید که حتی در همین طبیعت محض هم امکان آزمایشی کردن، آزمایشگاهی کردن تمام موضوع رو نداره. حالا شایسته میگن با این حال معمولاً این امکان که یک نفر نسبت به یک سوژه طبیعی خودش مستقیماً پژوهش انجام بده وجود داره. اما در مورد پدیده اجتماعی، در مورد جامعه، امکانی که یک انسان محیط بر اون مستقیم، مباشر، کاملاً در ارتباط و تمام این پدیده رو بخواد آزمون کنه وجود نداره. آزمودنی تو آزمایش یه اتفاق میفته دیگه. شما یک نمونه آزمودنی داری، یک نمونه گواه، یک نمونه که عامل در واقع تغییر رو، متغیر رو روش امتحان میکنی و یک نمونه که روش امتحان نمیکنی دیگه، درسته؟ در کدام پژوهش اجتماعی این امکان وجود دارد که یک انسان دو جامعه رو به شکل دارای متغیر و گواه، پدیده‌ای، موضوعی، سوژه‌ای از سوژه‌های اجتماعی روش امتحان کنه و نتیجه نهایی بگیره؟ در حالی که شما می‌دونید تو آزمون ما مثلا برای اینکه بفهمیم آب در 100 درجه میشه چند تا آب رو امتحان می‌کنیم؟ صدها مدل آب با دو تا آزمون که به این نتیجه نمی‌رسه که. یعنی پدیده طبیعی که در دسترس داره شما 100 تا تجربه می‌کنی تا به این نتیجه برسی. در پدیده اجتماعی چی؟ حتما باید همین تعداد یا بیشتر اتفاق بیفته، در حالی که شما حتی نسبت به یکیش چنین قابلیتی رو نداری. یعنی چی؟ فرض اینه که ما انسان آزمایشگر، تو ایده شما فرض اینه که ما انسان آزمایشگر رو از فرد تبدیل میکنیم به گروه، گروهی که به جای اینکه عرض همکاری داشته باشه طول همکاری داره، درسته؟ ایده بیگ دیتا این رو میگه دیگه، درسته؟ نکته که وجود داره اینه ما همچنان جامعه رو نمیازماییم. ببینید شما باید یک کسی وجود داشته باشد که بتواند یک جامعه رو که تحولات اجتماعی، تحولات بلند مدت دیگه، یک جامعه رو در برابر نمونه‌های گواه آزمایش کنه. مسئله این است که این انسان نمیتواند مستقیما چنین متغیری رو در دو جامعه پیاده کنه. برای چی ما اصلا میرسیم به نمونه، به آمار برای چی میرسیم؟ به خاطر اینکه به این قابلیت، به نبود این قابلیت اذعان داریم که امکان پژوهش اجتماعی به شکل گسترده وجود. بله.
نمونه ندارید که بگید که نمونه تعمیم بدید به کل جامعه. شما همه رو دارید آزمایش میکنید.
استقرار تام.
چی استقرار تام میکنید؟
یه جامعه رو تشکیل شده از مجموعه افراد هستن. شما دارید همه رو دارید بررسی میکنید. همه آدمایی که عضو یک جامعه هستن، شما رفتارهاشون رو به وسیله اون دیتاهایی که در از خودشون تولید میکنن، به رفتارهاشون آنالیز میکنید. مثلا معرفه مثلا خوبه دیگه، شما مثلا میگه من 5 تا قوم اینا 10 تا قوم اینا که سفید داره، بعد نتیجه میگه همه قوا سفیده. من میگم اگه امکانی برای شما فراهم بشه که ببین همه قوا سفیده، باز نمیتونی بگید که همه قوا سفیده، میتونی بگید همه قوا سفیده. اینجا یه استقرار تام.
اشکال اولی که در این حرف وجود داره که دیگه ما معرفت نداریم. وقتی همه قوها سفیدن، شما دیگه آزمونی نکردی برای فهم همه قوها سفیدن. اگر همه قوها در دست رسن، شما فقط همه قوها رو دیدی، تولید معرفتی نکردی. این عبارت که همه قوها سفیدن، وقتی شما همه قوها رو سفید دیدی، تولید معرفت نیست. حالا این یه بحثه در استقرار تام. نکته دیگه اینه، این ادعا که من میتوانم همه مسئله جامعه رو تحت شناخت خودم در بیارم، یعنی من میخوام در یه جامعه مثلا فرض کنید، حالا یکی از یه مثال واقعی بزنید، مثلا فرض کنید آزادی جنسی رو ما میخوایم در یک جامعه به عنوان یک متغیر بررسی کنیم، ببین آزادی جنسی وقتی به بیشینه برسه نسبتش مثلا با افزایش احساس رضایت جامعه چه چیه. ما چقدر این جامعه رو میتونیم تحلیل کنیم؟ مسئله داشته باشه تا متغیره، یعنی هر چی شما میگید من برای فهم باشه. خب شما تو این مؤلفه نهایت ادعای شما در عصر حاکمیت اطلاعات چیه؟ این که من میتونم نهایت این که دارم میگم یک تخیله ها، همین الان کسی قائل به این نیست. گوگل با ادعای این که من تا چند سال آینده برای شما مدیر برنامه طراحی میکنم و شما رو منیج میکنم شخص تو رو، همچین ادعایی نداره که من میتونم تمام دیتاهای روانی افراد رو به ارائه کنم، درست؟ حالا من فرض میکنم یه اتفاق بیفته، من فرض میکنم گوگل 10 سال دیگه 50 سال دیگه بتونه چیکار کنه، گزارشی بده به شما از چی؟ از چی؟ از رضایت افراد از زندگی پس از بیشینه شدن آزادی جنسی، درسته؟ یعنی 8 میلیارد نفر رو ما بتونیم روی صفحه بیاریم که اینا گزارش هایی بدن از چی؟ از احساس رضایتشون از زندگی، درسته؟ شما چه چیزی رو دسترسی پیدا کردی؟ گزارش این آدم از اون مؤلفه که مثلا احساس رضایت از زندگی است، درسته؟ همچنان به روند جامعه درباره این دست پیدا نکردی، همچنان نمیتونی بگی 80 سال بعد چیه. من فرض میکنم، باز با شما همراهی میکنم، میگه ما یک انسان ابر انسان علمی، یعنی انسان در طول هم، گروه های علمی در طول هم، آکادمی ها، مجموعه های پژوهشگر میان این روند رو هم بررسی میکنن، قبوله؟ درسته؟ خب نهایتاً به چی میرسن؟ به تک مؤلفه احساس رضایت انسان در طول مثلا 80 سال انسان از چی؟ از پی بیشینه شدن آزادی جنسی. آیا به سایر مؤلفه های این دست پیدا میکنن؟ مثلا اینکه نسبت فرض کنید رشد اقتصادی چقدر شد، نسبت فرض کنید افزایش بیماری ها چقدر شد، این تا مؤلفه دیگه که میتونه وجود داشته باشه و بدانیم یا ندانیم، همچنان ممکن نیست. نه اصلا بخش زیادی از اینا شما نمیدانی. اصلا ببینید، من شما از ایدز 20 سال پیش 50 سال پیش تصور داشتید؟ دقیق میکنی چی میگم؟ شما اصلا تصوری نداری از این که این 80 سال چه بازخوردی رو در 80 سال آینده خواهد داشت. چرا؟ چون در تجربه طبیعی شما بسته پژوهشت همینجا تموم میشد. این آب رو زیرش زیاد میکردی، گرمش میکردی، میرسید به 100 درجه کم میکردی، تمام میشد. پژوهش شما آغاز و پایان داشت. در پژوهش اجتماعی ولو اون ابر انسان علمیه تجربه گر رو هم تصور کنیم، نقطه پایان در تغییر این متغیرها در دل این جامعه اصلا وجود نداره.
تا حدیش که ممکنه.
بله تا حدیش ممکنه. تا حدی رو کسی نفی نمی‌کنه.
این چه اشکالی وارد میشه که هم تا حدیش ما قبول کنیم؟ از چه جهت اشکاله؟
ببینید ما در چی داریم اشکال وارد می‌کنیم؟ نه، ما در این نکته مهمیه. شهید سعد نمیگوید تجربه در جهان، هفته گذشته هم گفتم، در علوم انسانی بی فایده است. شهید سعد این حرفو نمیزنه. هفته گذشته هم گفتم. میگه تنها پوزیتیویست چی میگفت؟ میگه آقا فقط من میتونم نظر بدم. که همین الانم هم تو اروپا دیگه این حرف زده نمیشه. ببین الانم در جهان این پوزیتیویسم مطلق جایی نداره. حداقل میشه گفت اون حاکمیت قبلی رو نداره. ما تو ایران با پوزیتیویسم مطلق متأسفانه مواجهیم. دقت میکنید چی میگه؟ شهید سعد نمیگه ما نفی میکنیم تجربه را. شهید سعد نمیگه فقط فلسفه یا فقط وحی. اتفاقا شهید سعد گفتم از کسانی است که به تجربه خیلی بها میده و تجربه رو با ادبیات فلسفه مستدل میکنه به تعبیری اگر این تعبیر درست باشه. اما نقطه درگیری چیه؟ این که بگه تجربه فقط میتواند یا به تنهایی میتواند بیاید و در علوم انسانی شناسایی داشته باشه. این موضوعی که شما میگید با اینکه در زمان شهید سعد مطرح به این شکل نبوده، اگرچه قابل حدس بوده. یک صحبتی روز کردم، شهید سعد قائل به یک چیزی به اسم که انه قائل به یک کاروان علم، اینجور گفته. حتی اون کاروان علم هم به رغم این تجربه ها امکان این شناسایی رو به نحو مطلق و مهمتر از این امکان بدیل سازی رو نداره در اون فضای اجتماعی که گزاره ها بسیار این اشکال اوله. اشکال دوم سوم چهارم من تیتر بگم حالا بعد بهش بپرد. اشکال دوم اینه که معمولا انسان آزمایشگر در فهم واقعیت طبیعت انگیزه ها و پیش فرض های غیر معرفتیش، معمولا حالا پیش فرض معرفتی در جا خوش باید بحث کرد، انگیزه ها و گرایش های بیرون از جهان علمش در فهم این پدیده تأثیری نداره. این آدم سوسیالیست باشه، لیبرالیست باشه، هر چی باشه، در این که بخواد بفهم آب در 100 درجه میشه تأثیری نداره. گرایش این آدم به عنوان یک صنعتکار یا به عنوان یک بازاری، به عنوان یک هر چی، دامدار، در این که آب در 100 درجه میشه یا نمیشه تأثیری معمولا ندارد. اما مسئله اجتماع اینجوری، معمولا گرایش این انسان، علایق او، اگر یه انسانی است که خیلی مثلا آزادی جنسی براش دوست داشتنی است، این گرایش ببینید نه در ابرازها، مسئله ابراز دستاوردهای علمی نیست، اون بس جداست، در طبیعت هم میتونه اتفاق. همین گرایش در کشف او نسبت به واقعیت اجتماعی اثر گذاره. دقت که تفاوت کجاست؟ امکان داره شما بگید آقا یک اندیشمند اگر آدم بازاری باشه، وقتی فهمید مثلا از این حرفایی که میزنن، چه میدونم مثل خمیر دندون برای دندون ضرر داره، چون خودش کارخانه تولید مثلا خمیر دندون داره، اعلام این اعلام کردن رو کار نداریم. اون یه بس دیگه است. ابراز علم مسئله دیگه است. در خود کشف اثری الزاماً و معمولاً، یعنی باز نفی مطلق نیست، نداره. اما در مسئله اجتماعی چطور؟ در خود کشف مؤثره. چرا؟ بحثای مفصلی داره. اجمالش اینجاست که خود این انسان کاشف حقیقت در مسئله اجتماعی بخشی از این موضوع پژوهیدنی است. درک چی شد؟ منی که میخوام جامعه رو بشناسم، اجتماع رو بشناسم، وقتی این موضوع رو دارم میشناسم، خودم در درون این موضوع در حال شناسایی ام. اما در این طبیعت الزاماً من، لذا گرایش های من به این نسبت پیدا، اما وقتی دارم موضوع اجتماعی رو میشناسم، خود من بخشی از اینم، بخشی از این جامعه، مسئله اجتماعی دیگه به نحوی. لذا که انگیزه من در فهم من اثر میگذاره. این اشکال دوم، اشکال سوم و چهارم.